أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تطبیق ترتب بر مسئله جهر و اخفاء و مسئله قصر و تمام که مرحوم نائینی سه تا وجه ذکر فرموده بودند برای رد این تطبیق بر محل کلام، مرحوم های خویی از هر سه وجه جواب دادند، یعنی به این سه تا وجه اشکال کردند. در محل کلام که بحث زید باشه، هم در تعلیقه اجود، هم در محاضرات و هم در مسوا فرمودن که بعد از اینکه اشکالات مرحوم نائینی را جواب دادن، این سه وجه را جواب دادن، فرمودن پس نتیجه‌ای که گرفته می شود از این مباحث اینه که التزام به ترتب در این دو مسئله مانعی نداره. با التزام به ترتب اشکال متقدم، یعنی کیف یجمع بین استحقاق عقاب بر تکلیف اول از یک طرف و صحت عمل معتیم به که مخالف تکلیف اول هست، چجور بین اینها جمع میشه، فرمودن با نظریه ترتب، با تطبیق ترتب این اشکال دفع میشه. هرچند دفع اشکال با ترتب میشه، ولی این دفع اشکال با التزام به ترتب منافات نداره با اینکه از راه دیگری هم اشکال را ما دفع بکنیم، که در محل خودش گفته شده که اشکال وارد نیست، این اشکال جواب داره، اینجا هم به جمله اشاره شده. ولی خود همین التزام به ترتب یک توجیه صحیح هست برای دفع اشکالی که در اینجا هست. در محل کلام اینطور فرمودن، ولی در مبحث شرایط جریان اصول به مناسبت بحث از وجوب فصل به حکم عملی که جاهل مقصر انجام داده است، که این عمل اگه مطابق با تکلیف واقعی نباشه، به مناسبت اونجا، به مناسبت این بحث وجوب فصل به حکم حکم عملی که جاهل مقصر انجام میده، که مرحوم آخوند این بحث را مطرح کرده است، این اشکال را مطرح کرده است، در اون مبحث مرحوم های خویی فرمودن که بله، هرچند نظریه ترتب به قول به ترتب فی نفسهی امر معقولی هست، ولی لا یمکن التزام به ترتب در این مسئلتین، در مسئله جهر و اخفاء و در مسئله قصر و تمام، لا یمکن التزام به این به خاطر دوتا امر، به خاطر دوتا اشکال. بر این اساس تطبیق ترتب بر این مسئله مورد بحث تمام نیست دیگه، به خاطر دوتا اشکالی که وجود داره. اشکال اول در جلسه قبل هم مطرح شده این بود که بله، لازمه تعدد امر علی نحو ترتب اینه که اگر مکلف در این موردی که جاهل به تکلیف اول بود، مثلا مثال قصر و تمام، جاهل به وجوب قصر بود، اگر مکلف نه نماز را قصرن خونده باشد، نه نماز را تماما خونده باشد، این باید دو تا عقاب بشه. لازمه تعدد امر تعدد عقاب است، چون هم تکلیف اول فعلی هست، هم تکلیف دوم که مترتب بر تکلیف اول بود، این هم این تکلیف هم تکلیف فعلی میشه. لازمش اینه که مکلف در این موارد دوتا عقاب داره، دوتا عقاب بشه، به خاطر اینکه دوتا متعلق دوتا تکلیف فعلی را ترک کرده است. شرط فعلیت هر دو تکلیف موجوده، تکلیف ها هم فعلی شده، باید بله این دو تکلیف لازمش این لازمش تعدد عقاب هست. و حال اینکه لا یمکن التزام به این به تعدد عقاب در این مورد، این یک اشکال. این اشکال در اینجا به عنوان لازمه ترتب مطرح شده. در مسئله در مسئله تزاحم بین اهم و مهم، اونجا هم این اشکال مطرح بوده، ولی اونجا بعضی مثل مرحوم آخون در تغییراتشون، بعضی تغییراتشون از این اشکال جواب دادن. جوابی که از این اشکال دادن این بود که تعدد عقاب با تعدد امر ملازمه نداره، چون هر کدوم از اینا به تعبیر مرحوم آخون ملاک خاص خودش را داره که ممکنه ملاک او وجود داشته باشه ولی ملاک دیگری وجود نداشته باشه. فرمودن مثلا قائل به ترتب از راه تعلیق اومده محذور جمع بین طلب و جمع بین ضدین رو حل کرده، ولی به این تعلیق باعث میشه که دوتا امر صحیح بشود، ولی از جهت عقاب نه، تعدد عقاب وجود نداره، چون مکلف قدرت بر بیش از یک فعل را نداره. در اون مسئله اینطور بعضی مثل مرحوم آخون اینطور جواب دادن، ولی خب اون جواب اینجا نمی آید دیگه، چون اینجا مفروض اینه که دوتا امر وجود داره و دوتا امر و مکلف هم این دوتا امر فعلی را مخالفت کرده، و مورد از مواردی نیست که لا یقدر الا علی فعل واحد، مورد از موارد نیست که لا یقدر علی فعل واحد، بلکه قدرت عملی داره دیگه، برخلاف موارد تضاد. اونجا دوتا قدرت بر بیش از یک فعل نداره، به تعبیر دیگر امتثال مقدور امتثال واحدی بود، ولی اینجا امتثال مقدور هم امتثال متعدده، امر وجود داره و تعدد امر وجود داره و تعدد امر مستدبه تعدد عقاب هست. حتی جواب مرحوم آخون در مسئله زدن اینجا پیاده نمیشه، بار اینکه اینجا نمیتوان ملتزم شد به اینکه شخصی که جاهل بله شخصی که جاهل قاصر هست، اگر عالم ببخشید شخصی که عالم به وجوب قصد در این مورد هست، اگر با علم و عمد نماز قصر را انجام نداد در سفر، او فقط یک عقاب داره، عالم بوده یک عقاب داره، ولی شخصی که جاهل مقصر بوده در اینجا و به خاطر جهل تقصیری به وجوب قصد این را مطلع نبوده، لم تقر علیه آیتون تقصیر، این باید دوتا عقاب داشته باشه، این قابل التزام نیست. و این تعدد عقاب محذوری است که لا یمکن جواب از او، حتی به جوابی که مرحوم آخون در اونجا دادن. این هم اشکال اول. اشکال دوم که در اون بحث شرایط مطرح فرمودن اینه که در اینجا دو تا امر وجود داشته باشه که یک امر تعلق گرفته است به صلات قصر، یک امر تعلق گرفته است به صلات تمام، از باب تعدد مورد رو از موارد تعدد امر بگیریم، فرمودن این منافات داره با روایات کثیره‌ای که دلالت دارند بر اینکه واجب علی مکلف فی کل یومن و لیله، در هر 24 ساعت فقط 5 نماز واجبه، بیش از 5 نماز واجب نیست. اینجا این مکلفی که جاهل به وجوب قصر هست، اگر تکلیف دوم تکلیف ترتبی وجود داشته باشه، بر این مکلف در شبان روز 8 نماز واجب میشه. 2 تا نمازهای 4 رکعتی، 3 تا نماز 4 رکعتی هست که این 3 تا در هر 3 تا 2 تا چیز میشه، وقت با نماز مغرب و صبح که جمع بشه مجموعا میشه 8 نماز. این با اون روایاتی که دلالت دارن بر این که در شبان روز فقط 5 نماز واجبه، بیش از 5 نماز واجب نیست، با اون بله تنافی داره. لازمه تطبیق ترتب بر مسئله جهر و اقفاد و مسئله جهر و این در مورد جهر و اقفاد در مسئله قصر و تمام 8 شد، در مسئله جهر و اقفاد هم به تناسب اون دیگه. حالا مثلا اگه در نماز ظهر و عصر فقط باشه، در این اشتباه کرده باشه، در این جهل به وجوب قصر داشته باشه، فقط 2 تا. در نماز عشا مثلا به تنهایی اشتباه کرده باشه، میشه 6 تا. حالا اون مهم نیست، علایل بیش از 5 تا میشه دیگه، چه در مسئله قصر و تمام، چه در مسئله بله جهر و اقفاد. ما یجب علی این مکلفی که جاهل هست، جاهل مقصر به وجوب به وجوب قصر هست، یا جاهل مقصر به وجوب اقفاد اول جهر هست، در مجموع بیش از بله 5 نماز واجب میشه و این قابل التزام نیست. اینا 2 تا اشکالی است که مرحوم آقای خویی در اونجا کردن و فرمودن که بر اساس این 2 اشکال ما نمیتوانیم ملتزم به بله ملتزم به ترتب بشیم، ولو در محل کلام تطبیق ترتب را قبول کردن، ولی در اونجا فرمودن نه، این نمیشه ملتزم به این 2 تا اشکال شد. ملتزم به ترتب شد به خاطر این 2 تا اشکال. خب با توجه به این 2 اشکالی که مرحوم آقای خویی در اینجا کردن، در مجموع بخواهیم تطبیق ترتب بر مسئله جهر و اخفاد و مسئله وجود قصر و تمام را ملاحظه بکنیم، نتیجه مباحث گذشته این شد که در مجموع به 4 وجه تطبیق ترتب رد میشه، چون اون وجه‌های سگانه‌ای که مرحوم نائینی مطرح فرموده بودن، وجه اول تمام بود و جواب مرحوم آقای خویی نمیتونه اون وجه اول رو حل بکنه، وجه سوم هم تمام بود، جواب مرحوم آقای خویی که با تعویض عصیان به ترک متعلق خواستن از این اشکال جواب بدن، اونم نتونست حل بکنه به خاطر همون نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای تبریزی بود. بله جواب اون وجه دوم مرحوم نائینی که مورد را از قبیل ضدین لیس لهما ثالث قرار داده بود، اون وجه تمام نبود، ولی وجه اول و وجه دوم وجه سوم تمام بود. این دوتا وجهی هم که مرحوم آقای خویی در مبحث شرایط جریان اصول فرمودن، این دوتا وجه هم دوتا وجه تام می هستن. در مجموع تطبیق ترتب بر مسئله جهر و اقفال صحیح نیست و نمی توان این بله مورد را از موارد تطبیق ترتبی حساب بکنیم. یه علاوه بر این 4 اشکال، یه اشکال دیگه هم هست که این اشکال اشکال تقدیری هست، اشکال مطلق نیست، و اون اینه که حتی اگر تطبیق ترتب بر این مسئله دو مسئله مورد نظر مورد بحث حتی اگر ممکن هم باشد، ولی التزام به ترتب در این دو مورد، یعنی التزام به وقوع ترتب در این دو مسئله، متوقف بر این هست که راه دیگه‌ای برای تصحیح این حکم در این مورد، این نتیجه در بین وجود نداشته باشه، و الا اگر راه دیگه‌ای در بین وجود داشته باشه که گفته میشه مثلا همین راهی که یکی از راهی است که مرحوم آخوند مطرح فرموده، اگر راه دیگه‌ای وجود داشته باشه، ما فقط با یه نتیجه فقهی برخورد کردیم که این نتیجه فقهی قابل توجیه است، هم به ترتب هم به بل وجه دیگر، وجه دوم مثلا یا وجه سومی که مطرح میشه. خب وقتی این نتیجه فقهی قابل توجیه به این باشه، ما نمیتوانیم بگیم که این مورد از موارد وقوع ترتبه. اگر وجه دیگری وجود داشته باشد، اگر وجه ولو ما ترتب را هم صحیح دونستیم، این اشکالات چهارگانه را پنجگانه همه اشکالات را هم جواب بدیم، ترتب را ممکن هم بدانیم، ولی اگر توجیه دیگری در بین وجود داشته باشه، ما نمیتوانیم ملتزم به وقوع ترتب بشیم، یعنی مثبت نداریم. در صورتی میتوانیم این نتیجه را حمله بر امر ترتبی بکنیم که راه توجیه منحصر به ترتب باشد و ترتب هم مشکل نداشته باشه، تطبیق ترتب مشکل نداشته باشه. خب این پس نتیجه بحث در تطبیق ترتب بر مسئله جهر و اقواد و مسئله غسل و تمام این شد که اولا این تطبیق صحیح نیست لوجوه اربعه، و ثانیاً اگر صحیح هم باشد متوقف بر اینه که وقوعش متوقف بر این است که راه دیگه نباشه. خب در مقام برای دفع اشکال، همون اشکالی که چطور جمع بشود بین استحقاق عقوبت بر تکلیف و مخالفت تکلیف اول و صحت عمل معتیون به که مخالف با تکلیف اول هست چطور جمع بشه، مرحوم آخون در بحث بعد همون شرایط جریان اصول وجهی که ذکر فرمودن، جوابی که از این اشکال دادن اینه که در این بله به این نتیجه ما ملتزم می شویم که هم مکلف استحقاق عقوبت دارد بر ترک اون تکلیف اول و هم عملی که انجام داده صحیح هست، ولی نکتهش اینه که در اینجا این اونی که مأمورم به هست همون عمل اول هست، در همین مثال قصر و تمام اونی که مأمورم به برای شخص در سفر هست همون قصر نماز قصر هست که مصلحت ملزمه داره و مصلحت ملزمه‌ای که در این صلات قصر هست مصلحت اتمی هست و اقوا هست نسبت به مصلحتی که در صلات تمام هست، مصلحت در نماز قصر اقوا هست. در این حال اون نماز تمام هم در جایی که شخص جاهل به وجوب قصر باشد نماز تمام هم مصلحت دارد، نماز تمام هم فی نفسهی مصلحت دارد، ولی مصلحت او به اندازه مصلحت نماز قصر در سفر نیست، کمبود داره نسبت به او، و مقدار ما به تفاوت هم مقداری است که مهم در نظر مولا هست، مهم مولا یهتم بهی، این طور نیست که ما به تفاوت مقدار کمی باشد که لا یهتم بهی. خب با توجه به این بله خصوصیت که نماز قصر که مأمورم به اولی هست او مصلحتش اتمه، نماز تمام هم مصلحت دارد ولی مصلحتش غیر تامه، مصلحت ملزمه دارد ولی مصلحت غیر تام. از اونجایی که این دوتا مصلحت در مقام استیفا با همدیگه تضاد دارند، مکلف نمیتواند جمع بکنه بین مصلحتی که در صلات قصر هست و صلات تمام. با توجه به تضاد مصلحتین و عدم امکان جمع بین المصلحتین، اگر شخص در سفر از روی جهل تقصیری به وجوب القصر نماز را تمام خواند، این نماز خوانده شده عمل معتیون به صحیح است لاشتمالها علا مصلحت ملزمه. در این حال مکلف عقاب می شود بر ترک صلات قصر، نمازی که خونده نماز تمامه، نماز تمام صحیح است لاشتمالها علا مصلحت ملزمه. نماز و شخص استحقاق عقوبت پیدا میکنه بر ترک نماز قصر، چون نماز قصر تمام مصلحتش استیفا نشده. اگر مثلا 100 درجه مصلحت داشت، این نماز تمام در این ظرف فقط به اندازه 70 درجه مصلحت داره، 30 درجه کمبود داره که این 30 درجه مهم در نظر مولا است. خب این 30 درجه چون فوت شده است از مکلف، چون فوت شده است از فوت شده است از مکلف، به خاطر اینکه فوت شده و بعد از خواندن نماز تمام هم دیگر قابل استیفا نیست. چرا؟ لتزاد دل مصلحته، قابل استیفا نیست. چون این مقدار از مصلحت فوت شده است به وسیله تمام خوندن، 30 درجه از مصلحت فوت شده است به خاطر نماز تمام خوندن، استحقاق عقوبت بر همونه، استحقاق عقوبت بر همون مقدار مصلحت، بر همون فوت مقداری از مصلحت است که اون مقدار در نظر مولا، بله در نظر مولا صحیح. در مرحوم آقون در توضیح اکثری در کلامشون دارن این مطالب را اونجا فرمودن. خب اینجا چطور می شود با اینکه در وقت شخص عالم بشه، کشف خلاف در وقت هم بشه، شما میگید که اعاده واجب نیست، با اینکه مکلف میتواند هم الان فهمیده وظیفه اولیش چیه، الان میتواند نماز را به صورت قصری انجام بده، در این حال میگید انجام نده و عقاب بشه واجب موسط، با اینکه وقتش طولانی بود الان وقتش هنوز باقی است، چرا عقاب بشه؟ جواب داده مرو واقعون فرموده که بله، اینجا فی حد نفسی واجب موسط بود، ولی بعد از انجام دادن نماز تمام دیگه چون مصلحت در نماز قصر قابل استیفا نیست، این اعاده فایده نداره، اعاده فایده نداره، چون با این اعاده مصلحت نماز قصر درک نمیشه. از باب مثال قبلن هم مثال داده شده در کلام روای تبریزی و غیرشون به این که مثلا در جایی که مولا تشنش هست احتیاج به آب داره، اون آبی که مصلحت تام داره آب خنک هست، ولی عبدش بره آب بیاره، آب ولرم بیاره که نه خیلی خنک باشه نه بله حالت خنکی داشته باشه نه داغ باشه، حال آب ولرم رو بیاره، مولا اگر یک لیوان آب ولرم رو بخوره دیگه بله نمیتونه آب خنک رو بخوره. مصلحت یعنی این مصلحتی که در خوردن آب خنک وجود داشت، اگر آب ولرم را نمیخورد اون مصلحت قابل استیفا بود، ولی حالا که آب خنک آب ولرم را خورده دیگه قابل استیفا نیست دیگه. فرمودن که اینجا به این خاطره، در اینجا بله در ضمن انقل دو قول که فرموده انقل کیفه یحکم به صحت ها ما عدم الامر بها و کیفه یصح الحکم به استحقاق العقوبه علی ترک صلات التی امر بها حتی فی ما اذا تمکن مما امر بها، که در وقت کشف بشه، کما هو ظاهر و اطلاقات بن علم به وجوب القصر اول جهر بعد اتمام و الاطفاء و الاخفاد و قد بقی من الوقت مقدار و اعادت ها. حتی در انکشاف خلاف در وقت هم که امکان اعاده هست، چطور اونجا استحقاق عقوبت داره؟ فرموده در جواب که بله، صحت به خاطر اشتمال بر مصلحت هست، استحقاق عقاب با اینکه تمکن از اعاده داره، استحقاق عقاب به خاطر اینکه این اعاده بلا فائدتن هست، چون ما استیفاء اون مصلحت نماز تمام که مصلحت ناقصه بود، لا یبقا مجالون به استیفای اون مصلحت اون نماز قصری که مورد امر بود، مأمورم بود. خب این جوابی که مرحوم آخون در اینجا دادن اینه و فرمودن که اینم بله، این که ما ملتزم به این هستیم که نماز قصر مصلحت داره، مصلحت ناقصه داره در این ظرف، اینم خیلی استبعادی نداره، چون مورد کلام جایی است که شخص نماز تمام را در ظرف جهل به وجوب قصر انجام بده، اونو گفتن صحیحه، ولی اگر عالمان آمدن انجام بده اون صحیح نیست دیگه. خب چطور میشه که در ظرف جهل مصلحت داشته باشه و به خاطر مصلحت داشتن صحیح بشود، ولی در ظرف علم صحیح نباشه؟ اینو مرحوم آخوند جواب دادن به این که لا بوده در این که این علم و جهل تأثیر در اشتمال اعمال بل مصلحت و مفسده داشته باشه، در این هیچ استبعادی نیست. در جایی که مکلف جاهل به وجوب قصد باشه، نماز تمام اون 70 درجه مصلحت را داره، ولی اگر عالم به وجوب قصد باشه نه، این مقدار هم در این ظرف هم حتی 70 درجه رو هم بله مصلحت نداره. این در حقیقت جواب از اون اشکاله که ممکنه گفته بشه که اگه اینجور باشه بله، در صورتی که اگر نماز تمام مثلا 70 درجه مصلحت داشته باشه، اگر مکلف عالم به وجوب قصر هم باشه باز نماز تمام رو بخونه، بازم باید بگید صحیحه. در جواب از این اشکال مقدر مرحوم آخوند فرمود نه، اینی که ما میگیم که مشتمل بر مصلحت هست با توجه به دلیلی که وارد شده که من اتم فی موضع القصر جهلن دیگه، چون جهلن هست از این دلیل استفاده میشه که در اون ظرف فقط مصلحت داره، نه اینکه حتی مع العلم به وجوب القصر هم نماز تمام مصلحت داشته باشه. خب از اینجا معلوم میشه که با توجه به این مطلب اشکال حل میشه، یعنی توجیه میشود کیفیت جمع بین استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف اول و صحت عمل معتیون به که مخالف با تکلیف اوله، صحتش به خاطر اشتمال بر مصلحت، استحقاق عقوبت به خاطر تفویت اون مقدار معتد به از مصلحت تفویت شده است به وسیله نماز تمام خوندن، اون مقدار از مصلحت تفویت شده، استحقاق عقوبت برای اونه، قابل استیفا بعد از این نیست، بعد از خوندن نماز تمام دیگه قابل استیفا نیست. خب این فرمایش مرحوم آخوند اینه. اینجا همونطور که اشاره شد در خود اون بعض مرحوم آخوند توضیحات مفصلی داره، اشکالات متعددی را مطرح کرده و جواب داره. مثلا یکی از اشکالات اینه که اونجا یک کسی بگه که این تفوید اون مصلحت اون فی درجه فوت شده، تفوید فی درجه به چه وسیله شده؟ به خوندن نماز تمام شده، پس نماز تمام نباید صحیح باشه، چون عملی هست که به وسیله او مصلحت مقدار از مصلحت فوت شد، این باید حرام بشه دیگه. عملی که به وسیله او مصلحت فوت میشه، مصلحت لازم و رای فوت میشه، این عمل که نمیتونه مأمورم به باشه. اینا جواب داده که این ما همونطور که در بحث زد گفتیم، این به اینجا رابطه ای که بین این دو هست رابطه تضاد، اینطور نیست که و در موارد تضاد هر کدوم از اینا فی حد نفسی مصلحت دارد، ولی و روی حساب اینطور نیست که با فعل زد مصداق حرام باشد که به وسیله فعل زد اون عمل مأمورون به اولی ترک شده باشه. نهایتش تلازم بین اینا هست که تلازم هم که موجب اتحاد در حکم و اتفاق در حکم هم نمیشه. حالا علایات این قسمتش برای توضیح اکثر نسبت به این جواب بود. پس جواب مرحوم آخوند این شد که این جمع بین دو مطلب حل میشه، توجیه میشه به این که عمل مأمورون به اول مصلحت تام را داره، اتم را داره، معتیون به مصلحت ناقص را داره، ما به تفاوتش هم قابل اعتنا قابل اهتمام در نظر شارع است، صحت به خاطر اشتمال بر مصلحت ملزمه، استحقاق عقوبت به خاطر تفوید اون مقدار ما به تفاوت که اونم مهم در نظر اشاره. این جواب مرحوم آخون، توجیه مرحوم آخون. آیا این توجیه تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی در محل بحث یک اشکال کردن به این توجیه و در بحث شرایط جریان اصول دو تا اشکال اونجا کردن به مرحوم آخون. اشکال اول که مشترک بین الموردین هست اینه که فرمودن مزاده بین افعال خارجیه مثل قیام و قعود، حرکت و سکون، اینها معقوله، قابل تعقل هست، مسلمه. اما مزاده بین ملاکاتی که قائم بر افعال هستن با قطع نظر از مزاده بین خود افعال، فرمودن مما لا نتعقل له معنا، معنای معقولی ندارد. چطور می شود گفت که در حالی که دو خود اون دوتا فعلی که متعلق، دوتا فعلی که حامل مصلحت هستند، واجد مصلحت هستند، خود اون دوتا فعل قابل جمع، مکلف می تواند در خارج هر دو را انجام بده، ولی مصلحتی که در این دوتا فعل هست قابل جمع با همدیگه نباشند. چطور مثلا تضاد در نایه ملاکات و دولا مصلحت قائم با او باشد به حیثی که لا یتمکن المکلف من استیفاء ما معن؟ این قابل تصویر نیست و قابل تعقل نیست. تعبیری که اینجا دارن اینه که قابل تعقل نیست در اون بحث، بله، در بحث شرایط جریان اصول فرموده امر موهومی است که یکاد و یلحق به انیاب الاقوال، بله، چیزی است که قابل تعقل نیست، امر غیر قابل تصور است. این اشکال اول که مشترک بین دو مورد است. اشکال دوم اینه که فرمودن این مصلحت هایی که شما در نظر میگیرید که نماز تمام مثلا 100 درجه مصلحت داره که 70 درجهش مشترک با صلات قصر، در مثال اتم فی موضع القصر صلات قصر 100 درجه مصلحت داره که 70 درجهش مشترک با نماز تمام هست، 30 درجهش جدا هست، اون 30 درجه فوت شده. فرمودن سوال میکنیم که این اون 30 درجه را نسبت به اون 70 درجه، با 70 درجه که مقایسه بکنیم، آیا اون 70 این مصلحت اینه که در اینجا فرض میشه که یعنی مقصود همین 70 درجه با 30 درجه، یا اینها ارتباطی هستن یا استقلالی هستن؟ اگر اینها ارتباطی باشن یعنی حصول 70 درجه متوقف بر این است که اون 30 درجه هم حاصل بشه، و الا بدون 30 درجه 70 درجه قابل حصول نیست. اگه ارتباطی باشه، خب اون 70 درجه‌ای که وجود داره مرتبط هست به اون 30 درجه‌ای که خاص صلات قصره. اگر ارتباطی باشه، در جایی که مکلف نماز تمام به جای نماز قصر نماز تمام بخونه، نباید حکم به صحت بکنیم، چون این 70 درجه حاصل شدنش در خارج متوقف بر این هست که اون 30 درجه هم با او اضافه بشه دیگه، بدون او که نمیتونه پیدا بشه. اگه بگید که نه، اینها استقلالی هستند، مصلحتی که در اینجا وجود داره مصلحت استقلالی هست، اگه و این 70 درجه قابل تحصیل هست ولو بدون حصول اون 30 درجه، اگه اینجوری باشه لازمش اینه که در مورد خود صلات قصر تعدد واجب پیدا بشه، چون دو تا مصلحت مستقل وجود داره دیگه، یه مصلحت در قالب 70 درجه مستقل یه مصلحت هم در قالب 30 درجه اونم مستقله. لازمه تعدد واجب و تعدد عقاب و تعدد عقاب هست. تعدد عقاب اند ترک صلات رأسن و هو خلاف و ضروره. به این هم خلاف ضرورت که نمیشه ملتزم شد. پس این را که ما بگیم که اینجا از باب بله تعدد مصلحت و اشتمال نماز تمام بر مقداری از مصلحت این از این جهل سعی شده، این قابل التزام نیست. این دو تا اشکالی که مرحوم های خوی در اون بحث به توجیه مرحوم آخون به جواب مرحوم آخون کردن. نسبت به اشکال اول که فرمودن که از قبیل انجاب اقوال هست، خب اینا جواب دادن دیگه. تو کلام مرحوم های تبریزی هم فرمودن که این اشکال نمیشه به مرحوم آخون کرده اینا، بخاطر اینکه متصوره دیگه. مثالاش هم اینه که آب مثلا کسی احتیاجی به آب داره، آب خنک یه چیز مال خنک تمام مصلحت را داره، مصلحت و آب بله ولم مقداری از اون مصلحت را داره. این که قابل بله این که اینطور نیست که چیز باشه. بس این در این اشکال اولی که مشترک هست بین اونچرا که در مبحث زد فرمودن و اونچرا که در مبحث شرایط جریان اصول فرمودن، این اشکال اشکال وارد نیست. اما اشکال دوم که فرمودن این مصلحت مصلحت مستقل هست، مصلحت یا مصلحت ارتباطی هست، جوابش اینه که در اینجا ما این دوتا فعل را که در نظر بگیریم در هر کدوم از این دوتا فعل بخوایم حساب بکنیم، اون مصلحتی که در اونجا وجود دارد مصلحت ارتباطی هست، مسائلی که در او وجود داره مساله ارتباطی هست، به طوری که تمام اجزا و شرایط اون عمل دخالت دارند در حصول اون مصلحت. این دو نیست که مثلا بخشی از اینها دخالت داشته باشه بخش دیگه دخالت نداشته باشه یا دخالت بخشی مستقل باشه. مثلا در همین نماز تمام اگر کسی بگوید 70 درجه مصلحت دارد، این 70 درجه مصلحت اینطور نیست که مثلا اگر 7 جز داره کل جز من الاجزا در حصول مصلحت به اندازه 10 درجه مستقل از دیگری باشه. نه دیگه، این مجموع تأثیر داره در اون مصلحتی که اینجوره. نسبت به نماز قصر هم همینه. نسبت به نماز قصر که 100 درجه مصلحت دارد، این 100 درجه که تقسیم می شود در اون نماز، این 100 درجه که در اونجا مصلحت در مصلحتش با نماز قصر حاصل میشه، بین خود این 100 درجه ای که از نماز قصر حاصل میشود به لحاظ اجزای این مصلحت و اجزای عملی که موجب حصول این مصلحت است ارتباطیت وجود داره. ولی اینطور نیست که اگر در اونجا ارتباطیت وجود داشت پس بگوییم که اون 70 درجه‌ای که در صلات تمام هم به عنوان مصلحت هست، اون 70 درجه اون 70 درجه نسبت به اون 30 درجه اضافه اونم ارتباطی باشه. نه، اون ارتباطی نیست دیگه. ارتباطیت را بین 30 درجه و 70 درجه در نماز قصر مورد قبوله. در نماز قصر ارتباطیت هست بین 30 درجه و 70 درجه، ولی ارتباطیت در او باعث نمیشه که کلن گفته بشه که بین 30 درجه و 70 درجه مصلحت در مورد نماز ظهر همیشه ارتباطیت. نه، اونجا اون 70 درجه‌ای که به وسیله نماز تمام حاصل می شود، این 70 درجه حصولش مرتبط به شیء آخر نیست، مرتبط به 30 درجه آخر نیست. دیگه با توجه به هم خصوصیاتی که در مورد تطبیق و مثالی که گفته شده دیگه، آب مثلا چیز آب گوارا با آب خنک با آب ولرم که حساب بکنیم، خب معلومه که این مصلحت تام داره، مصلحت تام هم به لحاظ خصوصیت او هست دیگه. ولی در این حال اون مصلحت رفع تشنگی که در مورد آب ولن وجود داره، اون مصلحت متقوم به جزء آخر نیست دیگه، چون یه مقداری از مصلحت را که رفع تشنگی باشه تحصیل کرده، ولی در این حال مرتبط به شیء آخر نیست. در حصول این مقدار اون در آب ولن ارتباطیت نیست، ولی در آب خنک ارتباطیت است. با توجه به همین مثال، همونطور که مشکل اشکال اول مرحوم آقای خویی حل میشه، جواب داده میشه، اشکال دوم ایشون هم جواب داده میشه. اینطور نیست که از راه این دو اشکال بخواهیم جواب مرحوم آخوند در مقام را رد بکنیم. مرحوم آقای تبریزی فرمودن ما از راه دیگه به کلام مرحوم آخوند، به وجهی که مرحوم آخوند در مقام فرمودن، اشکال میکنیم. فرمودن بله، اشکال اینه که اینکه مرحوم آخوند فرمودن که اینها در مقام استیفا با هم دیگه تضاد دارن و این تضاد باعث میشود که فوت مقداری از مصلحت فوت بشه و قابل استیفا نباشه، فرمودن این با روایاتی که در این مورد وارد شده که در اونها این تعبیر آمده است که کسی که اخفت فی موزل جر یا به عکسش، این اعاده نداره، تمت صلاته ولا اعاده علی، تمت صلاته ولا اعاده علی. خب اینجا این که تمت صلاته معلوم میشه که این نمازی که خونده تمام واجد تمام شرایط او هست دیگه. عنوان تمت را اگه ما بخوام نگاه بکنیم، معناش اینه که همون مصلحتی که در نماز قصر وجود داشت و بر مکلف لازم بود که او را استیفا بکنه، اون مصلحت در اینجا هم هست. البته این اشکال مرحوم آقای تبریزی، این در مورد جهر و اخفات این تعبیر تمت وارد شده در روایاتی که خوندیم، در جهر و اخفات تعبیر تمت وارد شده، ولی در مورد قصر و تمام تعبیر تمت وارد نشده. مگر کسی بگه از باب عدم اعتبار و فرق، خب نمیشین اینجا ممکنه بین المقام فرق باشه. این اشکال اول به جواب مرحوم آخوند اینه. اشکال دوم اینه که فرمودن لازمه اونی که مرحوم آخوند در اینجا فرموده اینه که اگر بله لازمه فرمایش مرحوم آخوند اینه که در اینجا چون اند ترک صلات قصر این مصلحت داره دیگه، اند ترک جهل در فرض جهل به وجوب القصر، مرحوم آخوند فرمود این صلات تمام مصلحت ملزمه داره، 70 درجه مصلحت داره. مرحوم آقای تبریزی فرموده لازمه این فرمایش مرحوم آخوند اینه که اگر مکلف کلا نماز نخوند، مکلفی که جاهل به وجوب القصر هست کلا نماز نخوند، این باید دو تا عقاب بشه. یه عقاب به خاطر اینکه اون مأمورون به را ترک کرده است، مأمورون به اول را که صلات تمام باشه این را ترک کرده است. عقاب دیگر به خاطر اینکه این در فرض جهل اینم مصلحت داشت دیگه، این فرض اینکه مصلحت ملزمه در ظرف جهل داشت ولو عام نداشت، ولی مصلحت ملزمه داشت دیگه، مصلحت ملزمه داشت، یعنی مصلحت لازم و تحصیل داشت، مکلف این مصلحت این را هم تحصیل نکرد. خب با توجه به اینکه مصلحت این را هم تحصیل نکرد، پس باید دو تا عقاب بشه. این تعدد عقاب اشکالی است که به مرحوم آخوند هم وارد میشه، به توجیه مرحوم آخوند، جواب مرحوم آخوند از اشکال هم اشکال تعدد عقاب به کلام مرحوم آخوند هم وارد میشه. این بله دو تا اشکالی است که مرحوم آقای تبریزی فرمودند. اشکال اول که خب همونطور که اشاره شد که با استفاده از روایاتی است که در مقام وارد شده، همونطور که توضیح داده شد، این اشکال اول در مورد صلات قصر رو تمام نمی آید، چون اونجا ما دلیل به این عنوان نداریم. اما در مورد بله، اما اشکال دوم که فرمودن تعدد عقاب، بله تعدد عقاب در کار هست، بله تعدد عقاب در کار هست، مرحوم آخون ممکنه اینجا جواب بده، بفرماید که بله در اینجا یک امر هست، یک مصلحت ملزمه هست، ولی مفروض اینه که ما گفتیم که اینجا اونی را که مکلف، بله اونی را که مصلحت تام را داره، در اینجا 100 درجه بیشتر بله مصلحت وجود نداره. مکلف عقاب می شود بر اینکه هیچ مقدار از اون 100 درجه را استیفا نکرده دیگه، و بیش از اون 100 درجه دیگه بیشتر لازم نبود دیگه. در مثال عرفی اگر مولای مثلا به عبدش بگوید آب بیار، مقصودش آب خنک باشه و شخص آب ولن بیاره، اگه می آورد می گفتیم صحیحه، اگه نیاره چی؟ چه مقدار عقاب میشه؟ ولو آب ولن مصلحت داره، ولی مصلحتش ناقصه دیگه. در مجموع مولا اون متعلق امر مولا، در مجموع مولا یک غرض بیشتر نداشت، اون رفعتش به نحو کامل بود که 100 درجه بود دیگه. حالا این عبد بیچاره را که این کار را کرده بگه که 2 تا عقاب بشه، یه عقاب به خاطر اینکه این بله عقاب به خاطر اینکه آب خنک را نیاوردی که متعلق امر بود، یه عقاب هم به خاطر اینکه اگر بله این آب ولم را میآوردی، اینم یه مقداری از مصلحت را میتونست تحصیل بکنه. این عرفی نیست، یعنی وجه نداره. با توجه به اینکه در تصویر مرحوم آخون و در توجیه مرحوم آخون اون مصلحتی که در صلات تمام هست، همون مصلحت در نماز قصر در کنار مصلحت دیگه هست، مصلحت آخری نیست، مصلحت متغایر نیست، مصلحت متعدد در کار نیست. همون مصلحت در نماز تمام که 70 درجه بود، همون مصلحت در نماز قصر هست به اضافه 30 درجه. خب اگر مکلف کلن ترک بکنه، چه چیزی را ترک کرده است؟ همون 100 درجه ملاک از مکلف فوت شده. اگر نماز تمام را می آورد، 70 درجهش را تحصیل می کرد، 30 درجهش فوت می شد. عقاب به خاطر 30 درجه بود. ولی وقتی هیچ کدوم را نیاورد، همون 100 درجه. دیگه 2 تا اینطور نیست که 170 درجه مصلحت از او فوت شده باشه. تعدد عقاب در کنار تعدد عقاب به خاطر وجود مصلحت ملزمه در صورتی توجیه دارد که در اینجا با ترک صلات رأسن 170 درجه از مصلحت فوت شده باشه، ولی اینکه اینطور نیست دیگه، در مجموع 100 درجه بیشتر مصلحت وجود نداره. روی حساب این اشکال، اشکال دوم به مرحوم آخون اشکال واردی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.